منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمدلله این توفیق رو داریم در سید اللیالی در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو برنامه‌ای که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم همون جور هم که مطلع هستید در ابتدای برنامه‌هایی که محضر استاد هستیم در همون تلیعه عرائض و صحبت بالاخره برنامه معنوی دلها باید روحانی بشه دلها باید معنویتشون از همون ابتدا تأمین بشه انشالله بتونیم این مباحث اخلاقی رو درست درک بکنیم در دل و در قلب و در جان ما بشینه و به همین علت هست که شروع برنامه ها رو به نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها متبرک میکنیم انشالله که با این نام و با این ذکری که حضرت استاد انشالله شروع خواهند کرد برنامه و دلهای ما آماده تابش نور معرفت بشه ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم استاد در خدمتتون هستیم.
رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی عقده و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلام رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائضمون رو با یاد از صدیقه طاهره آغاز میکنیم. باشد که یک لحظه از این لحظات مقبول این بانوی دو سرا سیدت نساء اهل جنت اجمعین شود که دنیا و آخرت ما با گوشه از چشم او آباد است. دختر رسول این همه خون این جگر چرا؟ دختر رسول این همه خون این جگر چرا؟ فلک نجات و غرق موج خطر چرا؟ و دایی صحابی خیر البشر بگو چندین جفا به دختر خیر البشر چرا؟ گیرم که بود بغض علی در نهاد تو سیلی زدن به صورت زهرا دیگر چرا؟ سیلی زدی به مادر و دستت شکسته باد مادر زدن مقابل چشم پسر چرا؟ گلچین اگر نداشت عداوت به باغبان آتش زدن به باغ و شکستن شجر چرا؟ صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
طیب الله حفظکم خیلی ممنون متشکر الحمدلله توفیقی است. خب شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی بودید قطعا در جریان هستید برنامه روندش به چه صورتی بود. از ابتدا عزیزانی که همراهمون هستن قطعا میدونن که یک برنامه‌ای داره تقدیمشون میشه تا بتونیم انشاءالله در پرتو اخلاق علوی گونه بتونیم جزء سربازان حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بشیم و این حاصل نمیشود مگر اینکه بتونیم این دلهای خودمون رو زنگار زدایی بکنیم، بتونیم اون آفات قلبی رو از دلهامون برکنیم، انشاءالله که بتونیم بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم اعمالمون هم صالح بشه، سالم بشه و در پرتو این کار جزء سربازان حضرت انشاءالله قرار بگیریم. افرادی که همراهمون بودن حتما مطلع هستند که چه بحثایی آغاز شده. یه مقدار جلسه قبل بحث شیرین و جذابی هم هست، همیشه هم معمولا ما دوست داریم بیشتر بشنویم از حضرت استاد، اما اگر امکانش هست یک مختصری از جلسه گذشته بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث بشیم.
من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم، خب امروز روز رحلت مادری بزرگ، همسری فداکار، فدای اهل بیت ام البنین سلام الله علیها بود که خود باب الحوائجه، اونهایی که متوسل شدن به ام البنین سلام الله علیها و حاجت گرفتن زیادند. بنده خودم بارها بوده در بعضی از مشکلات و غیره، 500 تا 1000 تا صلوات نظم میکنیم به نیت خانم ام البنین، خیلی سریع مشکل حل میشه. این خانمی که همون روزهای اولی که وارد منزل امیر المؤمنین شد، حالا اختلاف است، 4 سال بعد از شهادت حضرت زهرا بود، 8 سال بود، 10 سال بود، حالا ما کاری نداریم با اینها، ولی داره که روزهای اولی که وارد خانه امیر المؤمنین شد، داره که امام حسن و امام حسین که سالت داشتن همانندی مادری مهربان، تمام هم غمش را وقف کرد برای پرستاری این دو بزرگوار و اول خواهشی که از امیر المؤمنین کرد گفت یا علی من فاطمه صدا نکنید، چیه مگر از فاطمه خوشت نمیاد؟ گفت نه، وقتی من فاطمه صدا میکنید بچه های فاطمه بیاد مادرشون میفتن. قبل از اینکه ام البنین بچه دار بشه لقب ام البنین به او داده شد. در ادب این خانم و معرفت این خانم همین بس که وقتی بشیر وارد مدینه شد این خانم اومد به استقبالش، گفت از حسین چه خبر؟ گفت عباس تشهد کرده. گفت از حسین چه خبر؟ گفت دیگر بچهاتم شهید کردن. برگشت گفت قطعت نیات قلبی، بند دلم رو بشیر پاره کردی، اخبرنی عن ابی عبدالله، از حسین برام بگو. من گفتم از عباسم، از اون جعفرم به من بگو، از حسین برام بگو. بعد یک جمله دارد، خیلی جمله نشانگر اوج معرفت این خانم است. قطعا عزیزان ما در ویژه برنامه‌ای که دیشب و امروز داشتن اینو گفتن، ولی این جمله جمله خیلی تاریخی مانده در زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها. فرمود اخبرنی عن ابی عبدالله، اولادی و من تحت الخضرا فداء لابی عبدالله الحسین. چقدر زیبا، چقدر عالی، بگه تمام بچه هام و تمام آن که در زیر آسمان کبود فدای امام حسین، از حسین برام بگو. چه ادبی، چه معرفتی. خب شما کمتر میبینید اینطور ادب و اینطور معرفت. داره بچه هاشو طوری تربیت کرده که وقتی از مدینه میان بیرون، حالا چه عللی داشت خودشون با قافله کربلا همگام نشدن، خودش یک بحث جدایی میطلبد. به بچه هاش هی توصیه میکرد جان شما و جان حسین، جان شما و جان حسین. نقل میکنن بچه های امام حسین برادر صدا نمی کردن، می گفتن مولای. فقط نقل میکنن یک دفعه قمر بنی هاشم صدا زد یا اخا ادرک اخا. یکی از ائمه حرم حضرت ابوالفضل، الان اسمش فراموش کردم، قبلا گفته بودم، یکی از منبری ها رب بالای منبر در رابطه با روزه قمر بنی هاشم خواند، اون آخرین لحظه ای که با سر به عمود آهنین بر سر مبارکش افتاد، گفت این منبری آمد پایین، امام حرم حضرت ابوالفضل آقا جان این روزه ها را نخوانید، اینا خیلی زیاد سند ندارد، مخصوصاً قضیه تیر خوردن به چشم قمر بنی هاشم. بگه همون شب امام جماعت حرم ابوالفضل حضرت عباس را در خواب دید، برگشت و فلانی نبودید در کربلا، ببینید من چی کشیدم. دست راست مقد کردن، مشک آوره به دست چپ گرفتم، دست چپم رو قد کردن، مشکم رو به دهن گرفتم. در این حین بود که تیری به چشمم خورد، دست نداشتم تیر رو بکشم، سرم رو روی اسب خم کردم که با دو تا زانو هم تیر رو از چشمم بکشم. در این هنگام بود که عمود آهنی به سرم خورد و از اسب به زمین افتادم. در ادب حضرت ابوالفضل همین بس دوستان عزیز، این رو غالب ارباب مقاتل نوشتن، اون که ذهنم هست سید ابن طاووس هم دارد این عبارت را، خیلی جانسوزه، خیلی که اولا سید الشهدا این جمله‌ای که در کنار جنازه قمر بنی هاشم گفت، حتی در کنار جنازه علی اکبر و قاسم نگفت، فرمود الان انکسر از ظهر، کمرم شکست، کمرم شکست. شما ببینید قمر بنی هاشم هر دو دست مبارکش قطع شده، بدن سراپا زخم خون جاریه، چشم مقدسش تیر رفته. شما ببینید یک چوب ریزی میره چشم آدم، انسان چه میکشه؟ چشم در حقیقت یه قلب دیگری برای آدم. با همه این حال قمر بنی هاشم تمام این بیماری ها و درد ها را فراموش کرد، نگفت داداش چشمم دستم عمود آهنین خورده، هیچی از این ها را، همه این دردها را فراموش کرد، فقط یک جمله گفت، خیلی جمله جانسوزیه. این رو من میگم دوستان عزیز، اگر خوب از من تحویل بگیری ها، هر وقت یادت بیفته گریه میکنی. همه دردهای خودش فراموش کرد، عرض کرد داداش آمدی سر من رو به سانو گرفتی، خون صورتم و خون چشمم رو پاک کردی، ساعت دیگر در همین جا به زمین خواهی افتاد، ولی کسی نیست بیاد سرت را بزن. کسی نیست بیاد سرت را بزن و بگیرد، کسی نیست خون صورتت رو پاک کنه. در همون حالم بیاد حسینه. ببینید ام البنین هنیئا لکه، هنیئا لك یا ام البنین، هنیئا لك. چه تربیت کرده؟ من میخوام عرض کنیم یا قمر بنی هاشم، نه تنها کسی نشد سر مطهر امام حسین رو به زانو بگیرد، خون از صورتش پاک کند. نبودی ببین وقتی که در گوده قتلگاه افتاد، ریختن به بدن بیرمق حسین ادهی با شمشیر، ادهی با نیزه، ادهی با چوب، ادهی با سنگ. خب عرض کنم حسین جان، حسین جان، نمیدانیم اون شمشیرها، اون نیزه ها، آن چوب ها و اون سنگ ها بر قلب مقدست گران آمد، جگرت بیشتر سوخت، یا نه در همون حال صدای ناله بچه ها از خیمه ها بلند شد، ریختن به خیمه ها، بچه ها رو تازیانه زدن، از سرشون چادرها و معجرها رو غارت کردن، خیمه ها را آتش زدن. صدای یا محمد از خیمه ها برخواست، ناله بچه ها بر قلبت بیشتر دردآور بود. حسین، یا اون حمله ای که بر گوده قتلگاه بر تو وارد آمد، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، به قلب سوخته حسین، به قلب سوخته بچه های مظلوم حسین، بی پناه حسین، از خدا بخوا فرج فرزندت آقا ولی عصر را هر چه سریع تر نزدیک کند، منتی بر ما بگذارد و ما را هم از یاوران خاص، سربازان فداکار، شهدای رکابش و ملازمین حضرتش قرار بدهد انشاءالله. ای سراط و پاکی و ایسار یا ملولی، مکتب تو مهربانی، اسمه تو فاطمه داری، از او همچنان آثار یا ملولی، دامنت عباس پرور، دامنت عباس پرور، همسرت مولا علی، مرتضا خوب، فاطمه رفتار یا ام الولی، بهر فرزندان زهرا، بعد زهرا مادری، از تو آید ای علی را یار یا ملبنی، از تو برد عباس میراث وفا و عشق را، تا که شد صفا و پرچمدار یا ملبنی، چار فرزند تو در صحرای سرخ کربلا، چاشین بیشه ی پیکار یا ملبنی، چار فرزند شهید گشت تقدیم حسین، در زمین کربلا چار یا ملبنی، چار فرزند شهید گشت تقدیم حسین، در زمین کربلا چار یا ملبنی.
یا یا ام البنین، عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض تسلیت این روز غمبار که گذشت و انشاءالله که شما بینندگان عزیز و ارجمند هم مانند همه شیعیان عزاداری هایی که انجام دادین در این ایام مورد قبول انشاءالله درگاه حضرت آقا ابوالفضل العباس قرار گرفته باشه. خب شما بینندگان عزیز در حال مشاهده برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی هستید و این برنامه‌ای که تقدیم نگاهتون میشه برنامه ادامه داری بوده که الان هم میخواییم انشاءالله بحث رو ادامه بدیم و در محضر حضرت استاد باشیم. یک قسمتی از بحث جلسه پیش ناتمام مونده بود، حالا نیاز هست که ابتداءً اگر امکانش باشه استاد ما استفاده بکنیم از محضرتون، یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با نقش اخلاص در قبولی و پذیرفته شدن اعمال بود که روایاتی رو از نبی مکرم امیرالمومنین آوردیم که فرمودن عملی انجام می دهید تلاش کنید خالص برای خدا باشد، لأنه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا. خدا یعلم فقط اعمال خالص را قبول می کند، عملی که خالص برای او نباشد خدا نمی پذیرد. از امیر المؤمنین از شر و نحس بلاغا آوردیم که فرمود لیست و سلات قیامک و قعودک، نماز بلند شدن و نشستن و رکوع و سجده نیست، انما سلات و اخلاسک، نماز خلاصه میشه در اخلاص. و انتورید به لا وحده، هدفت فقط خدا باشد و بس. یعنی وقتی نیت میکنی، عرض کردیم ابتدای نماز، خدایا بهش ببری کرمه تفضله، جهنم ببری عدالته، این تو عذبنی فبذنوبی، عذابم کنی نتیجه گناه منه، و این رحمتنی و این غفرتلی فبفضلک و احسانک. ولی من این نماز را نمیخوانم که منه ببخشه، نماز را نمیخوانم منه بهش ببره، نماز را نمیخوانم جهنم نبره، چون تو گفتی نماز بخوان منم نماز بخوانم، دوست داری من نماز بخوانم نماز میخوانم. اگر همچه نیتی دوستان برای ما بیاد، این بالاترین نعمته، بالاترین نعمته. بگیم خدایا سه رکعت نماز مغرب میخوانم حب بندک، این شد، این میشه نماز. و ان ترید به لا وحده، فقط خدا را ما در نظر بگیریم در نماز. بعد وارد شدیم فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب و صلاتشون صفحه 243 و 385 که ایشون فرمودن در اول امر اخلاص عمل باعث خلوص قلب می شود. وقتی انسان عمل رو خالص برای خدا انجام داد، قلب انسان جلا پیدا میکنه، قلب انسان صفا پیدا میکنه، و چون قلب خالص شد، انوار جلال و جمال در مرآت قلب ظاهر میشه و جلوه میکنه. اخلاص باعث نورانی شدن قلب میشه. وقتی قلب آدم نورانی شد، خالص شد، نور جلال و جمال الهی در آینه قلب ما جلوه میکنه. دیگه بعد از او وقتی انوار جمال و جلال در قلب انسان جلوه‌گر شد، دیگه همه چه در تصرف او در میاد. قلب دیگه قلب ما نیست، قلب دست اوست. او به هر نحوی بخواهد این قلب ما را اداره می کند. اونجاییست که میشه کنت سمعه الذی یسمع به و یده الذی یبطش به. تمام اعضا و جوارح ما در تحت تصرف خدای متعال قرار میگیره. و بعد میفرمایند بل جمله آن خلوص که موجب خروج از تحت سلطنت شیطانیه هست، خالص شدن هویت روح و باطن قلب است برای خدا. این که شیطان به عزت خدا قسم میخوره فب عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، خدا قسم به جلالت به عزتت همه بندهات رو گمراه میکنم مگر بنده های مخلصت را. این بنده مخلص اون کسی است که در اثر اخلاص در عمل باطن قلب او و هویت روحی او میشه در تصرف خدای عالم. و خدا وقتی تصرف کرد دیگر جایی برای تصرف شیطان نمیماند. بعد ایشون میفرمایند اشاره به این مرتبه از خلوص است، کمال حضرت امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من کمال انقطاع به خودت را هبه کن، ببخش، کرم کن به من، یعنی از خودم و از ما سوایت چشم ببندم، فقط امیدم به تو باشد، غیر از تو در وجود من و در قلب من و در روح من چیزی دیگری نباشد. الهی قد انقطع رجایی عن الخلق و انت رجایی یا کریم، به اونجا برسیم ما. و آخرش هم که عرضه می دارد الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، چشمه های قلبم پرده های ظلمانی را و پرده های نورانی را بدرد، فتصل الی معدن العدمه فتصیر ارواحنا معلقتا به عز قدسه. این پرده ها دریده شود، پرده های ظلمانی، پرده های روحانی، یک جایی برسد که قلب من و روح من آویزان به عزت قدس تو باشد. من در اینجا یک جمله ای رو عرض کنم. این تعبیری که تشیر ارواحنا معلقتن به عز قدس، آویزان به عز قدست باشد، شما ببینید نور خورشید آویزان به خورشیده. مثال خیلی ساده بزنم، یعنی یک لحظه نور خورشید از خورشید جدا نیست، یک لحظه نمیشه تصور کرد. نور خورشید را شما به ذهن بیارید ولی خورشید رو به ذهن نیارید، این میشه آویزان به خورشید، این ربط به خورشید. و در روایت داریم ان روح المؤمن، اتصال روح المؤمن بالله اشد من اتصال شعاع الشمس بالشمس. آویزان شدن و اتصال روح مؤمن به خدا شدیدتر است از اتصال و آویزان شدن نور خورشید به خورشید. اگر به اینجا رسیدیم اون هدفی که خدا برای اون ما را آفریده. این جائلون فی الارض خلیفه، خلیفت اللهی، تخلق و اخلاق الهی. چشم ما میشه چشم خدایی، دست ما، پای ما، قلب ما، روح ما، همه رنگ الهی میگیرد. سبقت الله، چه تعبیر قشنگیه های مردم، رنگی بهتر از خدا سراغ دارید؟ فمن احسن من الله سبقت. کجا رنگی بهتر از رنگ خدایی هست؟ کجا باصفاتر و زیباتر از رنگ خدا شما سراغ دارید؟ ولذا این تعبیر الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، ما می فرماد چون قلب این مرتبه از اخلاص رسد، از ما سوا به کلی منقطع شود، در مملکت وجود او جز حق راه نداشته باشد. شیطان را که از غیر راه حق بر انسان راه یابد، بر او راه نباشد. بعد ایشون در همین کتاب آداب الصلات صفحه 385 یک روایتی رو نقل می کند از نبی گرامی که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدای عالم در یک قلب محبت دو نفر رو جا نمیده. این قلب، القلب حرم الله، فلا تسکن فیه غیر الله، غیر الله. قلب حرم خدا، در این حرم خدا غیر خدا را راه ندید. بعد روایتی رو امام نقل میکنند نبی مکرم که فرمود قال الله لا اتلو على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي. اگر من خدا اطلاع پیدا کنم به قلب بنده ام و ببینم در قلب بنده ام محبت اخلاص داره موج میزنه، آرزوی رضایت من در قلب او موج میزنه، الا لولیت تقویمه. خیلی جالبه. در این حال تدبیر زندگی بندم رو خودم، خدا میگه خودم به دست میگیرم و سیاسته او و تمام کارهای امورش دینی و دنیایی هم چکار میکنم؟ خودم تدبیر میکنم. ولذا دوستان عزیز دقت کنیم در کارها، برسیم به اون مرحله ای که این قلب ما و روح ما خالص برای او باشد. وقتی خالص برای او شد، خدای عالم تمام امور دینی و دنیایی ما را خودشون به عهده می گیرد. اینجا من عبارتی ذهنم از مال آقا امام سجاد سلام الله علیه، خیلی عبارت جالبیه، من خودم این رو حالا از اقبال سید ابن طاووس گرفتم، 349 و 296 می فرمود الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری. خیلی جمله قشنگیه. خدایا تدبیر زندگیم را خودت به دست بگیر، اجازه نده به من که تدبیر زندگی من رو خودم به دست بگیرم و به اختیار که ان اختیاری. خدایا آنچه که صلاح من هست تو انتخاب کن برای من، من کاری نکن، خودم بخوام اختیار زندگیم رو به دست بگیرم. چقدر عبارت زیباییه.
الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. در مناجات شعبانی یه تعبیر دیگریه، الهی تول من امری ما انت اهلو. چقدر زیبا، چقدر قشنگه. به قول بعضی از این دوستان، آدم جگرش حال میاد وقتی این دعا رو میخونه. تول من امری ما انت اهلو، خدایا تدبیر امر من را به آن گونه ای که کرمت، آقاییت، تفضلت اقتضا میکنه به عهده بگیر. تول من امری ما انت، اون که تو صلاح میبینی، تو شایسته او هستی. بعد عرضه میدارد و اد علی به فضل که علا مذنب قد قمره و جهلو. بعد میگه خدایا در دنیا پرده روی گناهانم کشیده، من پیش بندهات رسوا نکردی و انا احوج الی ستر علی منک مل اخرى. خدایا در آخرت بیشتر من احتیاج به این پرده پوشی دارم ها. فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدایا منت بگذار فردای قیامت من در میان خلائق اولین و آخرین رسوا و مفتزهم نکن. در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر. در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خدایا میخوای ببری جهنم ببر، ولی دیگه من رسوا نکن. سختی رسوا از آتش جهنم دردناکتره. یه عمری مردم به ما احترام کردن، پدر، مادر، فرزند، بچه، غیره. یک دفعه اونجا پرده بری کنار، خدایا خیلی سخت. از آتش جهنم سخت‌تره. در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خدایا به کرمت و آقاییت و احترام زهرایت، ما را دنیا و آخرت مفتزهمون نکن. نمیدانیم حالا دوستانی که دارن برنامه را میبینن، هر کسی یه حالی دارد، عشق در گوشه چشم خیلی ها میدانم حلقه زده با این عشق چشم. خدا را قسم بدید به زهرای مرضیه، زهرا حلال مشکلات، همه درها بستشه، در خانه زهرا بسته نمی شود. عرض کردم آقا امام کاظم سلام الله علیه بعضی وقت تب می کردن، با این دارو و غیره که تبشون بریده نمی شود، با صدای بلند مادرشون زهرا را صدا می کردن، به طوری که کسایی که از کوچه رد می شدن صدای امام کاظم می شنیدن. می فرمود یا زهرا، با یک یا زهرا مشکلش حل می شود. جایی که امام کاظم سلام الله علیه در مشکلاتش متوسل به مادرش زهرا میشه، خب اینها برای ما درسیه. حتی بعضی از اولیاء خدا، اینم من بگم بعد سوال دیگری اگر عزیزمون دارن، اگر شما در نماز اگر میخوای حضور قلب خوب داشته باشی، از اول تا آخر نماز زهرا رو واسطه خودت قرار بده. از الله اکبر که میگی، زهرای مرضیه رو شفیع خودت پیش خدا قرار بده. رکوع میری با شفاعت زهرا، سجده میری با یاد حضرت زهرا. زهرا اسم اعظم خداست، فرقی نمی کند بگه یا رحمان یا رحیم یا میگه یا زهرا، هیچ تفاوتی ندارد. گوش به حرف اونهایی که چرندیات میوافن ائمه را نمیشناسن، از ولایت ائمه خبر ندارن، بینن به اینها گوش ندید، به اینها گوش ندید. امام صادق قسم خورد به خدا فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما هستیم. قرآن هم میگه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، هر چه هست در خانه اهل بیت، دنیا و آخرت ما دست اینهاست. به تعبیر امام راحل قرآن میگه ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، برگشت همه به ماست، قیامت میان پیش ما، حسابشون دست ماست. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم ان ایاب الناس الیکم و حسابهم علیکم، برگشت مردم به سوی شماست و حسابشون هم دست شماست. بعد امام میفرماید از اسرار معنویتی است که قریب به این مضمون هر کس این اسرار رو درک نمیکنه. در خدمت شما هستیم آقا.
طیب الله انفاسکم، خیلی زیبا، خیلی عالی استفاده میکنیم از محضرتون. این حالا بحث رشته دراز دارد، اما حالا تا اینجاها رسید، ما از همون ابتدای بحث اخلاص آغاز کردیم و بحث به اینجا رسید. از یک طرف بالاخره شیرینی اینکه آدم بخواد خودش همون مخلص هم بشه، تا حالا بخواد به مخلصین برسه، این رو خب در فرمایشات معصومین بیان فرمودید و نقل کردید روایاتی راجع به این. جایگاه مخلصین رو ما شنیدیم از حضرت عالی، اما یه نکته بسیار مهمی که حالا خیلی وقتا این توی ذهنه که کاری که آدم به قول معروف یدی بخواد انجام بده، عمل انسان، اون چیزی که داره با اعمال بالاخره ظاهری که داره انجام میده، این معمولا توی ذهن انسان ها اینه که این سخت‌تره، یه کاریه که چه بسا انجام دادنش دشوارتر باشه. اما از اون طرف ما دیدیم که اون تفضلات و اون نعمت ها و اون برکاتی که هست برای کسیه که اتفاقا همون اول اخلاص رو در دل خودش ایجاد کرده باشه. این تناسب بین اینها کدوم یکی از اینها سخت تره؟ آیا ما نسبت به این میتونیم صحبتی داشته باشیم؟
ببینید، روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه هست، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن مردم ببینن این عبارت رو. قال الامام علیه تسویت العمل اشد من العمل، صاف کردن عمل، خالص کردن عمل از خود عمل سخت تره. تخلیص و نیت عن الفساد اشد علی العاملین من طول الجهاد، پاک کردن نیت از فساد و ناخالصی از جهاد طولانی دشوارتره. خیلی عجیبه ها. انسان، من یک مثالی بزنم، یک بچه خدا بهش داده، این بچه دکترا جوابش کردن، چقدر با سوز دعا میکنه، چقدر با سوز ناله میزنه. اگر در همون حالم نماز که میخواند دعا میکند خالص برای خدا باشد، خدا یا فقط تو را میخوام، فقط تو را میخوام، بچه‌م شفاش دست توست، می‌خوای شفا بدی کرمه، شفا ندی مصلحته. ولی در همون حال خدا را بخواد، از خدا، خود خدا را بخواد، این خیلی مهمه ها. ما از خدای عالم رفع گرفتاری‌های خودمون رو می‌خوایم، ماشین می‌خوام، خانه می‌خوام، زن می‌خوام، بچه می‌خوام، هزاران گرفتاری داریم. یکی هم بهش میخواد، یکی هم نرفتن به جهنم میخواد، همه اینا خوبه. خدای عالم به حضرت موسی گفت علف این حیوانت رو الاغتم از من بگیر، از من بخوا، نمک آشتم از من بخوا. خدا دوست داره ما همیشه در خانه او گدائی کنیم، ولی گدا باید همتش رو خیلی بالا ببره، خیلی بالا ببره. بالاترین چیزی که ما میخواییم از خدا بخواهیم خود خداست. اگر خود و خدا را خواستی یا همه چی توش هست، هم دنیا هست، هم آخرته، هم بهشته، هم جدایی، همه چی دنجا هست دیگه، همه چی اونجا هست. ولذا حضرت می فرماید باز در روایت بهار جلد 77 صفحه 288 حدیث شماره 1 بود، در صفحه 90 حدیث 95 تصفیت العمل خیر من العمل، پاک کردن عمل از ناخالصی ها از خود عمل سخت‌تره، دشوارتره. در روایت از آقای امام صادق سلام الله علیه فداش بشم، الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، پایداری و باقی ماندن بر عمل که خالص بماند سخت‌تر از خود عمله. چه بسا در اول نماز ما میگیم خدایا نماز میخوانم حب لک، ولی در رکوع یا در سجده یک دفعه به ذهنمون میاد مشکلات دیگری هم داریم، بچه‌م مریضه، پدرم مریضه، برادرم مریضه، فلان دوستم گرفتاری داره، خودم فلان گرفتاری رو داریم، ول میکنیم خدا را میچسبیم به اینا. من عرض میکنم اینا بد نیست، ما نمیگیم اینا را از خدا نخواهیم. ما ببینید شما یک و کنار یک سفره نشستید، در کنار سفره انواع و اقسام غذا رو گذاشتن اینجا، شما یه شکم بیشتر نداری، شما میبینید در این سفره بهترین و لذیذترین غذا چیه؟ اون غذایی که خونت پیدا نمی کنی اونجا هست، به قولهای قرائتی خدا حفظشون کنه عافیتشون بده، بگفت تو هواپیما بودیم، این میزبان اومد گفت حاج آقا چای میخواد، قهوه میخواد، نمیدونم چی میخواد، گفت چای غیر خونمون هم هست، یه چیزی بیار که خونمون نیست. ببینید یه چیزایی که خونمون هم هست میخوریم، کنار سفره اونه نمیخوریم، یه خورش و یه غذایی که تو خونمون پیدا نمیشه اگر دیدیم تو سفره هست اون انتخاب میکنیم. این یه کار عاقلانه هست. ما در کنار ضیافت الهی هستیم، سفره کرم خدا هستیم، در اونجا من میخوام خدا از فقر نجات بده، خونه به من بده، بچه به من بده، فلان گرفتاریم رو حل کنیم، مشکلاتم، همه اینها خوبه، ولی ببینیم در محضر خدا در کنار سفره الهی چه چیزهای دیگری هست که بهتر از اینه، که حضرت فرمود خالص برای خدا، یعنی از خدا خود خدا را خواستن، عمل حبا لله. میگه ابتدا میشه چیز کرد، ولی انسان این نیت رو تا آخر نماز نگه داره خیلی سخت. رسول اکرم در روایت دیگر بهار جلد 73 175 حدیث 15، اخلص قلبک یک فکل قلیل من العمل، تلاش کن عملت رو خالص برای خدا کن، دلت رو برای خدا خالص کن، اگر اینطور کردی یا عمل کوچک برات کفایت میکنه، همون یک رو 20 دقیقه آخر شب پا شدی، یک 4 رکعت نماز خالص برای خدا خواندی، حالا 11 رکعت نشد، 3 رکعت نشد، 1 رکعت، ولی خالص برای خدا خواندی، چه بسا از 2 ساعت 3 ساعت خسته شدن بیشتر باشه. در روایتی میگه ان موسی علیه السلام ناجاه الله تبارک و تعالی فقال له فی مناجاته یا موسی، خدای عالم در کوه طور رفته بود مناجات، در مناجات خطاب آمد ای موسی، ما اريد به وجهی فکثیر قلیل، هر کاری که موسی برای من انجام بشه خالص برای من باشه، کمشم زیاده، کمشم زیاده. حالا شبانه روز 100 رکعت نماز ده، هم 17 رکعت نماز ده بخون. اگر تونستی نوافلت هم بخون، اگر نمیتونستی اون دوتا نافلهی که خیلی کوچولو کوچولو هست اونه بخون. نافله صبح 2 رکعته، نافله شام 2 رکعت، اونم نشسته، اینا رو حداقل بخون. حالا نافله ظهر عصر 16 رکعته، نماز صبح 4 رکعته، نافلهش 8 رکعته، نافله ظهر خودش 4 رکعته، نافلهش 8 رکعته. خب این داره سخته، ولی من توصیه میکنم به دوستان این دوتا نافله رو فراموش نکنن. نافله صبح خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت داره، و خدای عالم هم یک کرم کرده. میگه مثلا شما ساعت 12 شب شد، میخوای بگیری بخوابی، میخوای نماز شب تم بخوانی بخوابی، 11 رکعت نماز شب خواندی، بلا فاصله نافله صبح تم همونجا بخوان، 4 ساعت مانده به نماز صبح، 5 ساعت مانده به نماز صبح، میگه نافلت اونجا بلا فاصله بعد از نماز شب بخوان. آقایان مراجع میگن آقا وقت نافله صبح به اندازه 11 رکعت 20 دقیقه از نیمه شب گذشته باشه. این تو خدا کریمه، معلومش این نافله خیلی تاثیرگذاره در زندگی ما. خدا این همه وقت گذاشته، نافله ظهر به اندازه 20 دقیقه نیم ساعت از ظهر بگذره که نمیتونه نافله بخونی شما، همینچه نافله عصر، نافله مغرب، ولی نافله صبح را خدای عالم از نیمه شب به اندازه 20 دقیقه بگذره تا از طلوع فجر هم 20 دقیقه نیم ساعت بگذره. خدای عالم این همه وقت طولانی برای نافله صبح گذاشته برای اینکه نافله صبح از دست نره. البته میگن هرچه به اذان صبح نزدیک تر بشه ثوابش بیشتره، حالا نافله شب هم همینطوری، هرچه به طرف نماز صبح نزدیک باشه بیشتره. نماز شب تا خوانده 11 رکعت، 3 رکعتش خوانده آخرشو، نافله صبحت هم همونجا بخوان دیگه. اگر میتونی رکعت اول بعد از هم سوره قل یا ایها الکافرون بخوان، رکعت دوم قل هو الله بخوان، نمیتونی هر سوره ای بخوان، نمیتونی اصلا سوره نخوان، ولذالین سبحان ربی العظیم و بحمده. آقای من فتوا دادن در نمازهای مستحبی لازم نیست شما سوره بخوانی، همون حمد که بخوانی کفایت. یعنی خدای عالم طور آسان گرفته اینها را که این نوافل از دست ما نره. در روایت هم داریم اگر ما در نماز واجب حواسمون پرت میشه، حضور قلبمون میره، خدا نافله را گذاشته جبران اون حواس پرتی های ما بشه. یعنی نافله هر نماز وصله نمازه. در نماز اگر خلاصه یک وصله ایجاد شد، یک قسمتی پاره شد، نافله اون نماز میاد چکار میکنه؟ این وصله رو بخیه میزنه. ولذا دوستان عزیز تلاش کنیم این نافله صبح، نافله عشا، دو رکعت، یکیش ایستاده است، اونم نشسته میتونید بخونید. اون وقت خدای عالم یک کرمی کرده، میگه نافله را خوابت میاد، همون قدم میزنه نافله نمازت بخوان، نماز مستعبد رو بخوان. حوصله نداری خوابیدی، همون خوابیده صورتت به طرف قبله بکن، همونجا بخوان، نشسته بخوان، تو ماشینی بخوان، فرقی نمی کنه، روی اسبی، الاغی، شتری، نافلت بخوان. من تمام اینها خدای عالم برای ما درست کرده، از فضائل نوافل عقب نمانیم. اونجایی که قلب ما اعضا و جواهر ما، جواره ما میشه اعضا و جواهر الهی، کند سمعه الذی یسمع به، چشم ما بشه در تصرف خدا، قلب ما، گوش ما، دست ما، اونجایی است که با نوافل به خدا نزدیک میشیم. نتیجه نوافل این است که ما را به جایی میرسد که تمام وجود ما مظهر اتم جلال و جمال خدا بشه. در اینجا ما روایات زیاد داریم، ما به همین اندازه هم کفایت میکنم. فقط یک روایت علامه مجلسی در بهار جلد 13 صفحه 21 آورده، اینم بگم اگر سوالی هست یا تماسی هست در خدمتتون باشم. میگه در رابطه با حضرت موسی که از بنی اسرائیل فرار کرد و میخواستن بکشن، رفت در قسمت مدین. خوب داستانش همه شنیدن دیگه. رفته بود اونجا، یک چشمه بود، آب خورد و رفت کنار استراحت کرده بود. دید که مردم اومدن اونجا دارن از آب چشمه استفاده میکنن، ولی دوتا خانم خیلی محجبه محترمه خلاصه گوشه وایستادند، به خاطر نامحرم نمیان جلو. حضرت موسی دلش بین دوتا خانم سوخت، آمد جلو گفت اینجا چرا وایستادید؟ گفت این همه نامحرمه در داخل نامحرم، چطور ما بریم این ظرفامون رو پر کنیم؟ گفت ظرف تو رو بدید به من. ظرف اینها را گرفت، رفت پر کرد، آورد داد، رفت تا بر اون گوشه گرفت خوابید. اینا آمدن پیش باباشون حضرت شعیب، گفتم بابا امروز یه چیزی دیدیم. گفت چی دیدید؟ گفت یک جوانی مشخص بود، جوان دینی مذهبی، دید که ما به خاطر نامحرم نمیریم جلو، اومد ظرف ما را گرفت برد، خلاصه پر کرد. اگر صلاح میدانی اینها رو دعوت کنین، جوانه رو به خاطر این کاری که کرده یک احترامی، ظاهرنم غریبه جایی نداره بره. خلاصه این دخترها آمدن، روشون بشه نشه علا استحیا، این خیلی خجولانه با حیا گفتم بابام کارت داره. خب اینا که بلد نبودن، خب اینا دختر افتادن جلو، حضرت موسی دنبال سرشون. گفت نه جلو نرید، ما قومی هستیم به نامحرم، حتی از پشت سر هم به قد قواره نامحرم نگاه نمی کنیم. پشت سر من بیایید، بعد بگید آقا راست بپیل سمت مستقیم برو. این دوتا دختر شعیب آمدن پشت سر، حضرت موسی جلو، آقا کوچه سمت راست، قسمت سمت چپ، مستقیم. تا وقتی آمد پیش حضرت شعیب، سفره پهن کردن. حضرت شعیب فرمود اجلس یا شعب یا شافت عشم، بشین شام بخور. ظاهرن گروبم بوده، شبم بوده. حضرت موسی گفت اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا. شعیب گفت لمه، چته مگه؟ مگه گشنه نیستی؟ گفت نه گشنمه، ولی میترسم این شامی که داری به من میدی عوض اون خدمتی بود که من به این دوتا دخترت کردم. و انا من اهل بیت لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا. اینه میگن خالص اخلاص. ما از اهل بیتی هستیم، کاری که برای خدا کردیم تمام کره زمین رو پر از طلا کنن باش عوض نمی کنیم. این عمل خالص یعنی این. اگر این اتفاق برای من شما بیفته دوستا، ما چه کار می کنیم؟ یا خوشحال میشیم به قول عجب خدای عالم چه کاری کرد، یک بشکنه یا قیلیه یا بین. حضرت موسی میگه ما از خانواده‌ای هستیم، کاری که برای خدا کردیم این رو با کل کره زمین پر از طلا باشد عوض نمی کنیم. حضرت شعیب گفت لا والله، من به خاطر اون نمیخوام به تو شام بدم. عادتی و عادت آبایی ما خودمون و خاندانمون این هست که یک آدم غریبی باشد پیدا میکنیم میاد کنار سفره ما میشینه. امشب شمایی، دیشب کسی دیگر بود، پریشب کسی دیگر بود. فجلس موسی یأکل، وقتی اینه دیگه خاطر جمع شد که این شام عوض اون خدمت نیست، گرفت چیه؟ شروع کرد غذا خوردن. این مصداق اخلاص دوستان است برای ما. اگر ما اینطوری بودیم، یه کار خوبی کردیم، در کنارش کسی خواست جبران بکنه، خیلی خوش رو به 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 اوضاع من فضل ربی، ولی حضرت موسی میگه نه، من اینطوری نیستم. امیدواریم که انشالله خدای عالم به همه ما اخلاص در عمل عنایت کند. الاخلاص سر من اسراری، این جمله را فراموش نکنیم. خدا میفرماد اخلاص سری از اسرار من خداست. در قلب اون بنده قرار میدم که عاشقشم، دوستش دارم. اگر اخلاص در قلبتون قرار گرفت، در قلبمون قرار گرفت، بدانیم که ما جز کسانی هستیم که خدا دوستمون داره.
انشاءالله انشاءالله. به به، شنیدنش هم شیرین و حلاوتش در جاش هست. نکته ای که ما هم به شما بینندگان عزیز انشاءالله متذکر بشم اینه که ما تا اینجا انشاءالله کامل اون حس و حال اخلاص رو و این که چه بالاخره پاداش ها و چه آینده‌ای در انتظار این مخلصین و مخلصین هست رو شنیدیم. حتما همراه ما باشید انشاءالله. ما در جلسات آینده، همین جلسه هم دوست داشتم شروع بکنیم و از استاد بپرسیم ببینیم حالا چی کار باید بکنیم. شروع کار، ابتدایی ترین کاری که باید انجام بدیم برای طی مراحل اخلاص چیا هست. اما خب فرصت محدوده و ما انشاءالله این قول رو میگیریم از حضرت استاد انشاءالله جلسات آینده بشنویم نسبت به مراحلی که باید طی بشه تا انسان بتونه به اون مراحل بالای اخلاص برسه و بالاخره باید شروع بکنیم. خب این فرصتی که در اختیارمون هست تا انتهای برنامه می‌خوایم صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم. این تلفن‌هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، اگر تمایل داشتید میتونید تماس بگیرید با این شماره‌ها و عزیزان اتاق فرمان ابتداءً پاسخگوی شما خواهند بود. همین الان تماس بگیرید، بعد از اون تماس میگیرن باهاتون و صدای شما رو وصل می‌کنن. انشالله جواب سوالتون رو، دغدغه‌ای که دارید رو مستقیماً از استاد خواهید شنید. بریم یک فاصله بگیریم. تو این فاصله هم باز شما تلاش بکنید ارتباطتون رو برقرار بکنید. انشالله بعد از فاصله هم در خدمت شما بینندگان عزیز و تماس‌ها خواهیم بود.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا ذن جلال والاکرام حبب لی لقاك و احبب لقائي و اجعلني في لقائك الراحة والفرج
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، و توی این فرصت انتهایی برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود و تماس هایی که با ما گرفتید یا پیام هایی که فرستادید و انشاءالله بتونیم پاسخگوی همه اینها باشیم. تماس ها زیاده، سعی میکنیم که به سرعت تماس ها رو وصل بکنیم، اما این مانع نمیشه از اینکه بخوایم عزیزی رو محروم بکنیم از تماس گرفتن. همچنان هم اگر سوالی دارید حتما تماس بگیرید تا بتونید سوال خودتون رو مطرح بکنید. آقای حاج حسینی از قم تماس اول ما هست. آقای حاج حسینی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام به خدمت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همچنین حضور محترم برنامه.
علیکم
السلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. من دو تا سوال داشتم ازت. اولین سوال این بود که حالا با توجه به شما شهادت حضرت خانم فاطمه ام البنین هسته، خاطر می‌خواستم که حالا بعضی نقل می‌کنن که حضرت ام البنین به شهادت رسیده و اینکه آیا ایشون وفات یافتن یا به شهادت رسیدن. این از مسئله اول. و مسئله دوم که حالا ربطی به شاید یکم ربطی داشته باشه به موضوع برنامه این بودش که خواستم بپرسم که بعضیا نسبت به مسائل دینی یا مثلا همون اخلاصی که حضرت وصف فرمودن بینشش رو دارن، علمش رو دارن به این که این مسائل هست، اینکه حالا من اگه نماز بخونم مثلا به خداوند نزدیک میشم، نماز شب بخونم این اتفاقات میفته، اما اون گرایش درشون کمه، یعنی اینکه اون حالته رو ندارن، اون حال رو ندارن. برای اینکه بتونن اون گرایش رو کسب کنن و به دست بیارن چی کار باید بکنن؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقای حاج حسینی که همراهمون بودید. بله، این دوتا سوال شما هم یادداشت شد، انشاءالله از استاد خواهیم پرسید. آقای احمدی از یاسوج پشت خط هستند. آقای احمدی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و درود دارم خدمت حد و سید بزرگوار و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عصر.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید.
من اگر اجازه بفرمایید در حد 2 دقیقه شاید هم کمتر 2 تا موضوع را خواستم فشرده خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
اول این که دیشب اون عقیده بیعقل ناسبی در بخشی از حرفاش گفت که ما شیعان میگویید که عایشه به چه دلیل از خانه خارج شد و به بصره لشکرکشی کرد، بعد گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها هم از خانه خارج شد و با صحابه درگیر شد. اولا حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت نساء العالمین و پاره وجود آقا رسول الله در حریم خانه اش بوده و از حق ولایت و حق مشروع و میراث خود دفاع کرده و ایشان مورد هجوم و ظلم واقع شده است. اما من میگویم عایشه که شما او را اصلاحگر میدانید برخلاف حکم خدا در قرآن و برخلاف دستور پیامبر اسلام از خانه خارج شد و بر علیه خلیفه بلافصل رسول الله آقا امیرالمؤمنین زنجیر را به راه انداخت و به نام خونخواهی از عثمان مرتکب چنین عمل قبیحی شد و طبق شواهد تاریخی یکی از افرادی بود که مردم را بر علیه عثمان می شوران و من دلیل خروج عایشه و در شرکشی او را دشمنی با اهل بیت مخصوصا با شخص امیرالمؤمنین می دانم و نتیجه عمل او قتل، غارت و کشتار بوده. دومان موضوع بعد، مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیها می فرمایند بهترین مردم میان روترین مردمانند. عمل بزرگان شیعه از خواص تا مردمان عام شیعه عمل کرد و رفتار آقای سلیمانی را نقد کردند و با پاسخ دادن منطقی و علمی مهر بطلان بر ادعای باطل او زدند. اما من یک انتقاد شدیدی از اون آقای مدا دارم. اگر کسی مرتکب عمل خلافی شد اون شخص مقصر است و نباید نسبت به والدین او و خانواده او فحش‌های رکیک و زننده زده شود. البته دن و براعت با فحش از آسمان تا زمین با هم متفاوت است. من توصیه‌ام این است ای کسانی که واقعا مدعی پیروی از اهل بیت هستید از هر گونه نسبت ناروا و فحش حتی به دشمن سخت خود پرهیز کنید، چون هم خدا در قرآن و پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیه ما را از فحش دادن نهی کردند، اما امر براءت از دشمنان اهل بیت مثل نماز از واجبات دینی است. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و سلم تسلیما کثیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار شما باشه. آقای احمدی عزیز که از یاسوج همراه ما بودید تشکر میکنم. آقای بهادری از کرج در خدمتتون هستیم. آقای بهادری بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی سید بزرگوار.
علیکم السلام.
وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها را هم تسلیت عرض میکنم. اونجوری که باید عرض کنم حضرت آقا، اسلام مرکب است دو اصل، یکی قرآن، یکم املاهای پیامبر اسلام به علی بن ابی طالب که اسمش الجامعه است. خداوند پیام داد که رسول من، قرآن رو که من فرستادم این کلیات است، این به تنهایی قادر نیست مشکلات جامعه را حل کند. چرا؟ قرآن میفرماید اقیم الصلاه، چطور نماز بخونیم؟ کجای قرآن نوشته نماز ظهر، نماز عصر چند رکعته؟ زکات بدیم چند درصد پرداخت کنیم؟ نیست در قرآن. 500 آیه و احکام هست، فروعات هم هست که شاید چیزی داره خورده ای باشه. در پیامبر اسلام وقتی تشریف بردن معراج، خداوند متعال بدون واسطه جبریل، یعنی اونجا کریم الله بود، هزار مسئله، یعنی هزار احکام، هر بابش هزار مسئله بود، یعنی 1,000,000 احکام رو پیغمبر یاد داده، خداوند به پیغمبر یاد دادن. پیامبر تشریف بردن زمین، پیامبر یک عبای سفید پشمی به دستور خدا به علی بن ابی طالب اختصاص داد، فرمود علی جان بنشین، خداوند هر چی در معراج من یاد داده من باید به شما املا کنم، بنویسید. امام صادق علیه السلام فرمود والله هذا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علیم بیده، به خدا قسم که این کتاب که پیش منه املاهای شخص رسول خداست که از دهان مبارکش خارج و با دست خط جدم علی بن ابی طالب نوشته شده. یعنی یک تومار درست کردم 46 متر، یعنی 70 ذرا، یعنی عرضش حدود 60 سانت بود، به نام عرض جامعه علی بن ابی طالب با پیغمبر اکرم، یک کلاس صبح یک کلاس هم بعد از ظهر. دو نفر متوجه شدن، یکی سلمان فارسی بود، دیگری خانم عایشه که قاچاقی فهمید، که به پدرش ابوبکر گزارش داد و عمر هم گزارش دادن که اینا جلساتی دارن که شما خبر ندارید. برای همین بود که از علی بن ابی طالب سنت مدون رو می‌خواستم. من سوالم اینه که در کل سوره سته حضرت آقا 146,368 روایت در بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داوود، نسائی، ابن ماجه کلا در 11 منبع آورده، یعنی 95 خورده ای از غیر اهل بیت اینا حدیث جمع کردن، 4.5% از اهل بیت. قرآن که در خانه پیغمبر در بیت در خانه اهل بیت نازل شده، در زبان از زبان پیغمبر اسلام خارج شده، پس چطور یه مرتبه سر از بخاری و مسلم و سوره سته در میاد؟ ببینید آقای یحیی بن معین از بزرگان علم رجال و علم صحیحه، در کتاب تاریخ بغداد 41 صفحه 43 ایشان میگوید و ای صاحب حدیث لا یکتب ان کذابون الف حدیث، مگر میشود یک نفر یک کتاب نوشته باشد 1,000 تا حدیث از کذاب توش نوشته نشده باشه؟ آقای شبه از او به عنوان امیرالمومنین حدیث یاد میکنن، در کتاب سیدر اعلام نبلا جلد 7 صفحه 226 ایشان میگه آقای ذهبی 75% احادیث ما اهل سنت دروغه. آقای دارالقطی در کتاب محمد حسین هیکل اومده ایشان میگوید حدیث ما اهل سنت آنچه که صحیح میباشد مانند موی سفید در داخل پوست گاو است. پس آقای محمد اسماعیل بخاری هم گفته من 2,700 حدیث را از 600,000 حدیث انتخاب کردم که در دو رکعت نماز و استخاره یادداشت کردم. مثلا از کی عنوان کرده؟ مثلا از عمر بن سعد، ایشون ثقه میدونه، از مثلا ابن حبان سی صدوی که صدوسی که مثلا این ولد زنا ببخشید صبح تا شب علی ابن ابی طالب زن میفرستاده. مثلا آقای ابن جریج گفته آقای ابو زرعه انسان 70 زن، یا به قول حدیث جناب شافعی 90 زن بوده. عبدالملک ابن عبدالله ابن عزیز ابن جریج اموی ایشون میگه
کان فقیه اهل مکه بوده، در کتاب میزان اعتدال میزان داوری در رباط با رباط با علمای اهل حدیث آورده که ایشان تدریس میکرد حدیثا رو. آقای احمد حنبل میگه بعضی از احادیثی که در رباط یا موصل آورده جعلی است. خب اینا که همه اینا رو که آقای قتال در 6 سوها این آقا روایت دارد، روایات رو تدریس میکرده، تماما آقایون آقای بخاری از تمام کسایی که دشمن اهل بیت بودن حضرت آقا حدیث نقل کرده. خب این کتاب صحیحشونه، کتاب غلطشون چی باشه خدا میدونه. ببخشید مصدق آغاز شدم.
خیلی ممنون، موفق و معید، خدا نگهدار شما. آقای بهادری، آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر و خدا قوت. استاد ارجمند و مجری محترم،
سلامت باشید. شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستیم. آقای محمدی
ببخشید صدای شما کم میرسه به من.
در خدمتتون هستیم آقای محمدی، بفرمایید. صدای شما رو ما کامل و واضح میشنویم، بفرمایید.
عرض کنم که من این آیه که در ارتباط با دختر حضرت شعیب هست توجهم جلب کرد که پدر من شما را میخواند تا اجر آب دادنی را که برای من انجام دادید جبران کند. بنابراین حضرت موسی علیه السلام میداند که این دعوت به خاطره اونجا میخواد که به صلاح اخلاص خودش را نشون بده. بنابراین حضرت شاعر در اینجا ناگزیر به تجدید نظر در اراده خودش هست که از ره حضرت موسی کم نشه، اما اون خصیصه به صلاح پاداش دهی را به ما یاد میده که بر اگر کسی برای شما کار خوبی انجام داد به هر حال پاداش بهش بده. حالا خواستم استاد اگر فرصت هست یا سلام میدونم جمع بین این دو مطلب. یه نکته دیگه، یعنی یه سوال دیگه، این که در آیه شریف سوره زمر که مشهور است به فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، من فرمایشات شما رو گوش میکردم و در ضمن یه قرآنی هم نزدم بود که نوشته بود یتبعون احسنه را غیر از اون معنی متداولی که هست میتوانیم اینطور بگیم که یتبعون به احسان، و این با فرمایشاته امشب شما در ارتباط با اخلاص و عمل و اینها ظاهرا جمع میشه. حالا خواستم اگر فرصت دارین توضیح بدین. سپاس از زحمات عالی شما، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. آقای محمدی که از اصفهان همراهمون بودین، خب بسیار خب، اگر عزیزان هم بله این تماس آخر ما باشه که انشالله فرصت بکنیم و بتونیم پاسخ بینندگان رو بدیم. خانم سرکار، خانم حقی از مشهد، اگر درست گفته باشم، در خدمتتون هستیم. سرکار خانم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله
صداتون پخش میشه، داخل استودیو هستیم، بفرمایید.
بله ببخشید من یه سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
بله در مورد توسل جستن به ائمه اطهار میخوام یه توضیحی بفرمایید که هم این که ما این کارو با معرفت درست انجام میدیم که احیانا وارد شرک نشیم، و همچنین یه جواب خوبی باشه برای این خواهر برادرای دینی اهل سنت ما که این کارو به ما ایراد میگیرن. ممنون میشم از شما.
سلامت باشید، موفق باشید، انشالله نوازیر باشید، خدا نگهدار شما. خب عزیزان اتاق فرمانی فرصتی به ما بدن و این فرصت هم فرصت انتهاییه دیگه بعدش به ما فرصت نمیدن ما برنامه رو ادامه بدیم، و الا دوست داشتیم صدای دیگر بینندگان رو هم بشنویم که پشت خط هستن. عذرخواهی میکنم همینجا از همه عزیزانی که نتونستیم پاسخگوشون باشیم. خب استاد، آقای حاج حسینی از قم، اول شهادت یا وفات حضرت ام البنین سوال اولشون بود.
ما هیچ دلیلی بر اینکه حضرت ام البنین چگونه به از دنیا رفتن نداریم، که آیا او شهید شد یا با عجل طبیعی از دنیا رفت، ولذا ما نمیتونیم کلمه شهید را، چون شهید یک واژه مقدسیه و خوب اگر چیز باشه من مات علی خوب به آل محمد مات شهیدا، هر کس با محبت آل محمد از دنیا بره جزو شهداست. به این طور باشه، خب خلاصه پرونده شهدا خیلی فراتر از این هاست. شهید مصطلح بگیم، نه هیچ دلیلی بنده ندیدم و دیدم دوستان دیگری هم که سوال شده و غیره همین جواب رو دادن. بله
بسیار خوب. سوال دومشون نسبت به اینکه ما این بینش و علم رو حالا مثلا خصوصا نسبت به اخلاص کسب کردیم، اما چیکار بکنیم این با قلب و عمل ما گره بخوره؟
ان شاءالله سوالی که حضرت عالی کردید راه رسیدن به اخلاص چیه، ان شاءالله جلسه بعد عرض می‌کنم.
ان شاءالله پس مفصلش رو در برنامه بعد ان شاءالله ببینیم. آقای احمدی از یاسوج حالا شبهه‌ای رو مطرح کردن و بعدش خودشون هم پاسخ دادن. یه مقایسه ای بود بین خروجی که در جنگ جمل اتفاق افتاد توسط عایشه و کاری که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام دادن.
ببینید من یک چیزی بگم خیلی به قول آقای سبحانی ساندویجی، ساندویجی هم نست کپسولی. ببینید عایشه اولا قرآن میگه وگر نفی بیوت کنه، خطاب به همه زن هاست. آمد و در برابر امیرالمومنین و 30,000 کشته داد و همیشه هم پشیمان بود. الان من یک عبارتی رو از آلوسی بیارم، این روح المعانی از علمای تراز اول اهل سنت سلفی مسلکم از جلد 22 صفحه 11 میگه عایشه وقتی وقر نفی بیوت کن نرا میخواند بکت حتی تبل خمارها. میگه وقتی آیه قرنفی یعنی خونه هاتون بشینید میخواند گریه میکرد به طوری که روسری او از گریهش خیس میشد. این به خاطر این هست که در واقعه جمل عده زیادی برای شما عرض کنم کشته شدن و این به خاطر این هست که اخطأت فی فهم معناها. حالا آلیسی داره توجیه میکنه یا در وگر نبیوت که نه اشتباه کرد یا فراموش کرده بود. ذهبی هم دیگه مشخصه دیگه، یک چیزیست که به قول آقای سخاوی شعبه از نسب در قلب ذهبی هست. در جلد دوم سیر اعلام النبلا میگه از قول عایشه میگه وقتی من وگر نفی بیوت کنه را میخوانم بکت حتی تبل خمارا، به قدر گریه میکنم که روسریم خیس میشه. یعنی گریه عادی نیست. این قضیه عایشه هست. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها آمد اولا برای دفاع از حق مسلمش بوده و بعد از او هم شما ببینید این برای شما عرض کنم بخاری هست، صحیح بخاری 42 40 و 41 فوجدت فاطمه علا ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلم حتی توفیت. حضرت زهرا به خاطر قضیه فدک با ابوبکر قهر کرد تا آخر عمر هم با او حرف نزد. عایشه پشیمان شد، هر وقت یادش میفتاد به قدری گریه میکرد که روسرش خیس میشد. صدیقه طاهره بعد از این قضیه از ابوبکر عصبانی شد و برای شما عرض کنم قهر کرد. اینم صحیح مسلم باز همین تعبیر از فوجدت فاطمه علی ابی بکر یا غضبت فاطمه بنت رسول الله علی ابی بکر فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. این دوتا فرق این دو نفره دیگه. حالا قضاوت با آدمهای با عقل بی عقل رو کار نداریم. بله خیلی ساندویجی و کپسولی.
خیلی عالی، خیلی خوب.
بله
سوال دیگری هم نسبت به این افراد مخالفین به صورت کلی مقابله با اینها یا میتونه همراه با شتم و بالاخره صحبت‌های
ناروا ما باشه؟ در روایت هم داری که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود شیعیان ما فوش نمیدن به کسی. شیعیان ما برای شما عرض کنم اهل فوش نیستن. یا از شتمو لا یلیق و بنا ولا به شیعتنا.
بسیار این دیگه
بله حقیقت رو باید اونها را واقعیت رو باید بگیم. کارهای خلاف اونها را بگیم رسوا کنیم اونها را. باید رسوا کنیم ولی نه با فحش دادن. حضرت امیرم در خطبه 206 نهج البلاغه میگه به معاویه فحش ندید. اعمال نادرست اونها را بیان کنید بذارید رسوا بشه، مفتزه بشه.
بسیار عالی. آقای محمدی از اصفهان نسبت به اون نکته‌ای که حضرت عالی فرموده بودین، تقدیر و تشکر از لطف یک نفر آیا به اخلاص اون نفر بالاخره
اگر عجبی برای او بیاد قطعا همه چی را خراب میکنن. عجب از گناهان کبیره بلکه اکبر الکبائره. و اگر نه بگی آقا هازا من فضل ربی، یا اگر همون تعبیری که ما در روایات داریم که خدایا برای شما عرض کنم هرچه از من تفضلی که برای من نشان میدی الهی، اون عبارت امام سجاد سلام الله علیه میگه خدایا هرچه در میان مردم عزت به من بدی در باطن من به اندازه او ذلت باطنی به من، کلما احدثت لی عزا ظاهرا فاحدث لی ذلتا باطنه عند نفسی بقدرها. کسی از امیر المؤمنین تعریف کرد، حضرت فرمود اللهم اغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی افضل مما یظنون. خدایا اون گناهایی که مردم از من خبر ندارن ببخش، آنچه که اینها دارن من تعریف توصیف کنم بهتر از اون قرار بده. عجب برای انسان نیاد، عجب بیاد خلاصه کار رو خراب. از اون طرفم کسی به شما خدمت کرده باید تشکر کنید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. هر کس از خوبی های بنده تشکر نکند از خدا هم تشکر نمی کند.
بسیار خوب. سرکار خانم حقی هم از مشهد، توسل به ائمه به صورت درست چجور هست که دچار تهمت های ناروا هم نشید؟
ببینید ائمه علیهم السلام اینها باب الله هستند، اینها پیش خدا آبرو دارند. در زیارت آل یاسم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، قرآن هم در سوره مائده آیه 35 میگه یا ایها الذین آمنو، خطاب یا ایها الذین تا قیامت مؤمنین رو شامل میشه. یعنی هر جا یا ایها الذین آمنو آمده مخصوص اصحاب نیست در زمان پیغمبر، تا قیام قیامت شامل میشه. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، تقوا داشته باشید، و ابتغوا الیه الوسیله، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. بهترین دلیل آیه 97 سوره یوسف و 98، فرزندان حضرت یعقوب میان میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا ما بد کردیم پیش خدا برای ما طلب مغفرت کن. خب چرا خودشون طلب مغفرت نکردن؟ چرا حضرت یعقوب نگفت بابا خدا میفرد ادعونی استجب لکم و اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع؟ نه، فرمود سوف استغفر لکم ربی، من انشاءالله سحر دعا میکنم برایشون طلب مغفرت میکنم. آیه 64 سوره نساء، خدای عالم میفرند اونهایی که در حق خودتون ظلم کردید بریش پیش پیغمبر، از پیغمبر بخواهید از خدا برایشون طلب مغفرت کنه. خب حضرت عیسی مرده زنده میکنه، مگر مرده زنده کردن کار خدا نیست؟ بیمار شفا میده، انی ابرئ الاکمه باذن الله، کور مادرزاد شفا میده. حالا یک کسی بچهش کور مادرزاده، فرسنگ ها راه میاد به حضرت موسی، یا موسی این بچه من از اول طفولیت چشم نداشته، بینایی بده بین، این شرکه؟ یا نه حضرت عیسی اگر چنانچه شفا میده چیه؟ ابره الاکمه باذن الله. بابا میاد میگه بابا پسرم مرده، اگر زنده کنی من 5 دقیقه ببینمش. احیل موتا، مرده زنده می کنم، عیسی میگه سلام الله علیه،
ولی به اذن الله امیر المؤمنین به ما حاجت میده به اذن الله، امام رضا حاجت میده به اذن الله، خدای عالم این قدرت را به اونها داده، اینها هم به اذن الله تبارک و تعالی حوائج ما را میدن یا از خدا میخوان حوائج ما برآورده بشه. هیچ شرکی که نیست عین توحیده، عین توحیده.
طیب الله، خیلی ممنون و متشکر، بسیار جامع و کامل و مفید و مختصر اون کپسولیا یه مولتی ویتامین کامل این چند دقیقه آخر. الحمدلله تشکر میکنیم از حضرت استاد، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و سربلند باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.